با نام خدای مهربان و با سلام خدمت دانشیان عزیز گروه 73 دانشگاه فرهنگیان واحد درسی برنامه‌ریزی درسی در مقطع ابتدایی. خب امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. در جلسات حضوری که در خدمت شما بودیم 3 جلسه برگزار شد که در این جلسات مقدماتی رو راجع به برنامه‌ریزی درسی با هم دیگه مرور کردیم، جایگاه برنامه‌ریزی درسی رو در نظام تعلیم و تربیت بررسی کردیم و همچنین اهمیت برنامه‌ریزی درسی. در فصل بعدی و مبحث بعدی از درس شما مبحث نیازسنجی رو که شامل اصول و روش ها هست انشالله با هم دیگه بررسی بیشتری خواهیم داشت. منبع درسی ما همینطوری که در کلاس درس خدمتتون معرفی کردیم کتاب مقدمات برنامه‌ریزی درسی تألیف آقای دکتر حسن ملکی هست که تعدادی از دانشجویان این کتاب رو تهیه کرده بودن و خواهش ما این هست که عزیزانی که تهیه نکردن هم سریعتر کتاب رو تهیه بکنن، چرا که با توجه به وضعیت موجود و تعطیلی دانشگاه ها و اینکه فعلا ممکن نیست که کلاس ها به صورت حضوری برگزار بشه، داشتن کتاب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و لذا حتما کتاب رو تهیه بکنن عزیزانی که تهیه نکردن و مطابق سرفصل ها و کلاس های غیر حضوری که در خدمت شما هستیم انشاءالله مطالعات خودتون رو در این زمینه داشته باشید. در مبحث نیاز سنجی در واقع به این مسئله میخواد بپردازه که ما در مبحث برنامه‌ریزی درسی در نظام تعلیم و تربیت و در مقطع ابتدایی برای اینکه بتونیم یک برنامه‌ریزی درسی خوبی داشته باشیم باید از نیازهای فرد و دانش آموزان و جامعه کاملا آگاه باشیم، اما زمانی میتونیم از این نیازها آگاه باشیم و مسلط باشیم به نیازهای آموزشی بچه‌ها در این مقطع که در واقع یه نیازسنجی خوبی بتونیم انجام بدیم، که این مبحث به بحث نیازسنجی و اصول نیازسنجی و روش‌های نیازسنجی بیشتر پرداخته. خب اگه خواسته باشیم نیازسنجی رو تعریف بکنیم باید بگیم نیازسنجی عبارت از فرایند مطالعه و شناخت ماهیت فرد، جامعه و رشته علمی است به قصد تشخیص ضرورت‌های تربیتی. ببینید نکات کلیدی که در این تعریف هست: مطالعه و شناخت ماهیت فرد، ماهیت جامعه، رشته علمی، با چه قصد و مقصود و هدفی؟ با هدف تشخیص ضرورت‌های تربیتی. یعنی که ما برای دانش آموزان مقطع ابتدایی یک سری ضرورت‌های تربیتی رو در نظر داریم، اینا رو با تشخیص بدیم، برای اینا برنامه‌ریزی بکنیم و لازمش این هست که ما نیاز دانش آموزان رو در این مقطع بدونیم و ماهیت نیاز رو بهش مسلط باشیم، هم در بحث ماهیت فردی و هم جامعه و هم رشته علمی که خب در مقطع ابتدایی ما دروس مختلفی رو داریم که باید در این زمینه ضرورت‌های تربیتی رو در دل این دروس برای بچه‌ها تعریف کنیم. مفهوم نیاز چی هست؟ آیا نیاز همون خواسته یادگیرنده یا دانش آموزه؟ آیا نیاز خواسته جامعه است؟ چون در تعریف ما تمام این آیتم ها رو گفتیم دیگه. و آیا نیاز همون خواسته ها و تأکیدات متخصصان موضوعی هست؟ خیر، هیچ کدوم از اینا نیستن، چون ما نمیتونیم صرف خواسته یک فرد رو یا صرف خواسته جامعه رو یا دانش متخصصان موضوعی رو نیاز در واقع دانش آموزان در ضرورت‌های تربیتی یک مقطع و یک گروه سنی در نظر بگیریم، بلکه نیاز مبتنی هست بر یک رشد فراگیرنده. نه صرفاً پاسخگوی نیاز یک فرد یا یک جامعه. بنابراین این ضرورت های تربیتی باید برگرفته از وضع مطلوب و فاصله ای که تا وضعیت موجود داره رو در واقع مد نظر داره، با توجه به نیازها و علایق فراگیرنده و مسائل اجتماعی موجود. خب ما برای اینکه بتونیم نیاز سنجی بکنیم نیاز به گردآوری اطلاعات داریم و گردآوری اطلاعات هم باز نیاز به منبع داره. من همینطوری که در تعریف نیاز برنامه‌ریزی درسی گفتم، به یک وضع مطلوب اشاره شد و به یک وضع موجود. منابع گردآوری اطلاعات هم در واقع همین دو هستن، یکی مطالعه وضع مطلوب و یکی هم مطالعه وضع موجود. خب وضع مطلوب رو چطوری باید مطالعه بکنیم؟ وضع مطلوب یعنی اون خواسته و اون آرمان و اون جایگاهی که ما میخوایم بهش برسیم در نظام و برنامه‌ریزی درسی. به چند مورد اشاره کرده کتابتون در بحث مطالعه وضع مطلوب. مورد الف هدف‌های سطوح بالاتر هست. ببینید ما در هر در واقع موقعیتی که باشیم یک سری اهدافی رو در کارمون، در برنامه‌ریزی درسیمون تعریف میکنیم، ولی همیشه بدونید که یک سری اهدافی هستن فرادست این اهداف ما، یک سری اهدافی هستن که این هدف‌های ما زیر چتر اون هدف‌ها قرار میگیرن. اون هدف‌های سطوح بالاتر رو هم ما باید مطالعه بکنیم تا بتونیم به این تشخیص برسیم که وضع مطلوب چه وضعی خواهد بود. مورد بعدی به دیدگاه‌های مدیران و سیاست‌گذاران هست. خب در هر سازمانی، در هر نظامی و در نظام تعلیم و تربیت هم به تبع یک سری افرادی به عنوان مدیران و سیاست‌گذاران در حوزه‌های بالاتر وزارتی قطعاً هستن که دارن برنامه‌ریزی میکنن و ما برای اینکه وضعیت مطلوب رو بدونیم باید دیدگاه های این مدیران و سیاست‌گذاران رو هم بهش مسلط باشیم. از راه های دیگری که ما وضع مطلوب رو بتونیم مطالعه بکنیم تجارب کشورهای دیگر هست. خب چقدر خوبه که ما در واقع بتونیم تجارب کشورهای دیگه و به خصوص کشورهای توسعه یافته رو که به لحاظ علمی هم خب حرفی برای گفتن رو دارن رو بیشتر بررسی بکنیم. مورد بعدی دال صاحب نظران حوزه برنامه‌ریزی درسی هستن. خب افرادی هستن که سالهای سال در حوزه برنامه‌ریزی درسی در دروس مختلف دارن کار میکنن در رشته برنامه‌ریزی درسی، که ما باید نظرات اونها رو هم در واقع مطالعه بکنیم. و مورد آخر ماهیت یادگیرنده هست که خیلی مهمه. ماهیت یادگیرنده یعنی دانش آموزی که ما قرار هست براش برنامه‌ریزی بکنیم و نیاز سنجی بکنیم، این چه ویژگی هایی داره، ماهیتش چیه، چه علایق و تمایلاتی داره، توانایی های ذهنی و عقلانی او در چه حدیه، چه تجربه هایی داره، طبقه اجتماعی و اقتصادی اون کدومه، که ما در کلاس درس خیلی هم تاکید داشتیم که جنبه های روانشناختی این مسئله رو، دانش آموزان رو و جنبه های جامعه شناختی رو باید در نظر بگیریم که برای تسلط به این حوزه باید در مطالعات در واقع روانشناسی، روانشناسان و مطالعات اجتماعی جامعه شناسان یک مقداری بیشتر عمیق بشیم که بتونیم ماهیت یادگیرنده رو مورد در واقع مطالعه بیشتر قرار بده. خب در بحث منابع گردآوری اطلاعات، یکی مطالعه وضع مطلوب بود که گفتیم برای در واقع مطالعه این وضع مطلوب باید این چند مورد رو در نظر بگیریم که بدونیم چی میخوایم و قرار به کجا برسیم. و مورد دوم هم مطالعه وضع موجود بود. ما باید بدونیم الان کجا هستیم. تا ندانیم کجا هستیم نمیتونیم برنامه‌ریزی کنیم به کجا باید برسیم. یعنی اون سطح پایه رو بدونیم، در نظر بگیریم و اون وضع مطلوب و ایدئال رو هم بدونیم و این حد فاصلی رو که بین اینها ما قرار هست طی بکنیم، این حد فاصل رو که من در تعریف مفهوم نیازم خدمتون گفتم، اون نیازیه که ما باید براش برنامه‌ریزی بکنیم. وضع موجودمون اینه، وضع مطلوبمون اینه، برای برنامه‌ریزی باید از اینجا حرکت کنیم و به اینجا برسیم. این رو میگن بهش مفهوم نیاز. خب در بحث وضع موجود، در واقع شاخص‌ها رو ما باید از وضع مطلوب بگیریم، یعنی ببینیم وضع مطلوب ما چه هست و وضع موجود ما در واقع چه هست و ما کجا هستیم، و وضع موجود باید کاملا منطبق بر اون مقولات وضع مطلوب باشه و همسو باشه. مثالی بزنیم، مثلا در وضع مطلوب در بحث پرورش انسان متفکر باید از وضع فعلی تفکر در بین دانش آموزان اطلاع حاصل بکنیم. ما یه تعریفی داریم از پرورش انسان متفکر که میگیم انسان متفکر یعنی این، و برمیگردیم به دانش آموزامون در حال حاضر، ببینیم وضعیت دانش آموزان ما در حال حاضر، وضعیت تفکر اونها چه هست، و فاصله بین این دوتا رو ما باید طی بکنیم برای رسیدن به اون وضع مطلوب. شما اون چیزی که به عنوان یک ایدئال وضع مطلوب بررسی کردین، حالا اومدین برگشتین واقعی در بین دانش آموزانتون قرار گرفتین، بررسی میکنید، مطالعه میکنید دانش آموزاتون رو، بعد متوجه میشین که اینها برای رسیدن الان کجا هستن و برای رسیدن در واقع به وضعیت مطلوب چقدر راه رو باید طی بکنن. خب بعد از منابع گردآوری اطلاعات که در واقع مطالعه وضع مطلوب و موجود بود، یک سری آیتم های دیگری هم باید با هم بررسی بکنیم که مرتبط هست با بحث نیاز سنجی. یکی مبحث گردآوری اطلاعات هست. ببینید اطلاعاتی رو که ما قرار است برای مبحث نیاز سنجی جمع آوری بکنیم، باید این اطلاعات هم کافی باشه و هم قابل اعتماد باشه. اگه این دو اصل در واقع رعایت نشه، این نیازها واقعی نیستن و ممکنه شبه نیاز باشن. لذا اطلاعاتی که ما قرار جمع آوری بکنیم هم به لحاظ کمیت باید کافی باشه و هم به لحاظ کیفیت قابل اعتماد باشن، که خب منابع مختلفی رو داره برای جمع آوری و گردآوری اطلاعات که اینا رو بعداً با هم بررسی میکنیم. مبحث دیگه پالایش اطلاعات هست. ممکن است اطلاعاتی رو که ما جمع آوری میکنیم همش به درد کارمون نخوره، لذا ما باید مثل یک ماهیگیری که تور ماهیگیریشو به دریا میندازه و چیزای زیادی رو صید میکنه، اما در این وسط سعی میکنه که فقط ماهیای خوب رو انتخاب بکنه، ما هم باید خیلی از اطلاعات غیر ضروری رو از اطلاعات ضروری تفکیک بکنیم و فقط اون اطلاعات ضروری رو با هم دیگه مورد توجه و تفکیک و بررسی قرار بدیم. مبحث بعدی طبقه بندی اطلاعات هست. خب باز هم ما وقتی که اقدام به جمع آوری اطلاعات میکنیم، اطلاعات خیلی زیادی رو ممکنه جمع آوری بکنیم. یکی از کارهای خیلی مؤثری رو که در واقع منتج به پیشرفت فکری و علمی در بشر شده، همین طبقه بندی اطلاعات هست. اطلاعات رو در مقوله‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره با طبقه بندی بکنیم. خب ما دانش آموز ما در مقطع ابتدایی اگر قرار هست که طبقه بندی رو اطلاعات بکنیم، مثلا ویژگی‌های جسمی بچه‌ها یک مقوله جدا هست، ویژگی های روانشناختی بچه ها یک مقوله جدا هست، ویژگی های اجتماعی بچه ها یک مقوله جدا هست، که باید دست به طبقه بندی اطلاعات بزنیم. در مرحله بعدی باید اطلاعات رو تبدیل به نیاز بکنیم. ما اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم، ولی قرار است چه کاری انجام بدیم؟ قرار است نیاز سنجی بکنیم. قرار است برنامه درسیمون رو، ضرورت‌های تربیتیمون رو بر اساس نیاز جامعه، نیاز فرد و ویژگی‌های اون رشته علمی یا اون کتاب چکار بکنیم؟ ارائه بدیم. برای این کار نیاز است که ما اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم در واقع اینا رو تبدیل به نیاز بکنیم و این مسئله از اهمیت بالایی در واقع برخوردار هست که معمولا بحث مبحث تبدیل اطلاعات به نیاز رو یک تیم نیازسنجی ما باید تشکیل بدیم و با خرد جمعی به این مسئله برسیم که به عنوان مثال اگر ما وضع مطلوبمون این هست که یک انسان قانونگرا داشته باشیم، وضع موجودمون چیه؟ وضع موجودمون اینه که افراد از اهمیت و ضرورت قانونگرایی ناآگاهن. خب نتیجه میگیریم که نیاز افراد چیه؟ نیاز افراد اینه که ما اونها رو از نقش و ضرورت قانون در جامعه آگاه بکنیم. پس اومدیم چیکار کردیم؟ یه اطلاعاتی رو جمع‌آوری کردیم. وضع موجودمون اینه، وضع مطلوبمون اینه. این رو باید تبدیل به نیاز بکنیم. نیاز افراد به آگاه سازی از نقش و ضرورت قانون. بحث بعدی اولویت بندی نیازها هست. خب ما نیازهایی رو که بررسی کردیم قطعا این نیازها همه از یک اولویت یکسانی برخوردار نیستن. مثلا در مقطع ابتدایی مهارت‌های زبان آموزی خیلی اولویت دارن. این چیزی که نمیشه این رو به تأخیر انداخت در مراحل بعدی در مقاطع راهنمایی ما مهارت زبان آموزی رو چیکار بکنیم، آموزش بدیم. لذا نیازهامون رو که مشخص کردیم، طبقه بندی کردیم، اطلاعاتمون رو تبدیل به نیاز کردیم، این نیازها رو باید اولویت بندی کنیم. 1 2 3 4. در مقطع ابتدایی اول نیاز هست که ما در واقع این نیازها رو با اولویت بندی مورد بحث و بررسی و ارائه قرار بدیم. خب در مبحث بعدی بحث یکی از مباحث مهمی که در نیاز سنجی مطرح است، تبدیل نیاز به هدف است، که البته این مبحث چون خیلی مهم هست خودش یک فصل درسی هست تحت عنوان تعیین هدف در برنامه‌ریزی درسی، که ما باید این نیاز رو به اهداف درسی تعیین بکنیم و تمام جلسات و تدریس و در واقع اون چیزی رو که در بحث تعلیم و تربیت در یک مقطع سنی و در یک رشته علمی خاص مد نظر داریم با توجه به این اهداف پیش بریم. که شما در هر کتاب درسی اگر دقت بکنید در ابتدای هر فصل یک سری هدف‌ها رو تعیین کردن. مثلا برای همین اصول و روش‌های نیازسنجی فصل سوم کتاب هست گفته شده که با مطالعه مطالب این فصل و تفکر درباره آن، 1. مفهوم نیاز و نیازسنجی رو درک می‌کنید. 2. در کار نیازسنجی به توانایی نسبی دست می‌یابید. 3. با اصول نیازسنجی در برنامه‌ریزی درسی آشنا می‌شوید. 4. از الگوها و فنون نیازسنجی آگاهی پیدا می‌کنید و 5. با رابطه الگوی مناسب نیازسنجی با نظام برنامه‌ریزی درسی ایران آشنا می‌شوید. ببینید اینها رو، این چه اتفاقی افتاده در فصل 3؟ آمده نیازها به هدف تبدیل شده، که خودش یک مبحث مهم هست و در تمام دروسی رو که ما قرار هست ارائه بکنیم، تدریس بکنیم، هدف‌ها تعیین شده است و ما باید مبتنی بر همین هدف‌ها در واقع پیش بریم. خب تا اینجا ما مطالبی رو که خدمتون عرض کردیم در واقع مقدماتی بود در مبحث نیازسنجی، ضرورت نیازسنجی، اهداف نیازسنجی و اینکه نیازسنجی به طور کل چی هست و چگونه باید انجام بشه. اما در ارتباط با اصول نیازسنجی مطالبی رو عرض میکنیم خدمتتون. در واقع اینکه ما خواسته باشیم یک نیازسنجی معتبر رو انجام بدیم و بر اساس اون نیازسنجی بتونیم محتوای کتب رو و برنامه‌ریزی درسی رو برای بچه‌ها تهیه بکنیم، از یک اصولی در واقع پیروی میکنه که این اصول خیلی مهم هستن. اصول نیازسنجی اگر خواسته باشیم نام ببریم، 1. رعایت ملاک‌های تحقیقه. ببینید کار نیازسنجی عزیزان یک کار علمیه و هر کار علمی بالاخره یک سری اصولی داره که باید رعایت بشه. مثلا در یک کار تحقیقی مسئله به وضوح با تعریف بشه که ما دنبال چی هستیم، هدفمون چیه، هدف ها باید و سوالات تحقیق باید به وضوح تعریف بشن، خود مسئله تعریف بشه، روش های تحقیق بر اساس این سوالات مشخص بشه و در آخر هم از کل اطلاعات به دست آمده یک سری اصول و قواعدی در واقع منتج خواهد شد. لذا ما باید در بحث نیازسنجی یک مسئله که خیلی مورد تاکید هست باید پیش داوری ها و تعصبات رو چکار بکنیم کنار بذاریم و تعهد علمی داشته باشیم نسبت به این مسئله. دوم از اصول نیازسنجی واقع بینی هست، اینکه ما ممکن هست در بحث نیازسنجی زمان به یک مسئله برخورد بکنیم که یک امر واقعی باشه ولی نامطلوب و ولی تلخ که ما نباید از این بگذریم، باید اونها رو هم مد نظر قرار بدیم. یه فرد واقع بین باشیم، واقعیت هایی رو که در راستای نیازسنجیمون اتفاق افتاده مطرح شده رو ببینیم و در بحث نیازسنجی هم حتما دخالت بدیم، ولی ممکنه این واقعیت ها خیلی خوشایند نباشه. یعنی در واقع نظر شخصیمون رو اعمال نکنیم. مورد سوم جامعه نگری هست. خب اینا رو بارها سر کلاس شنیدین که انسان یک موجود فردی نیست، یه موجودی است فردی، اجتماعی، بیولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی، معنوی و در واقع در بحث جامعه نگری ما باید همه ابعاد انسان رو در بحث نیازسنجی چیکار بکنیم مد نظر قرار بدیم. یعنی قرار یک نیازسنجی بکنیم برای یک دانش آموز مقطع ابتدایی، مسائل اجتماعی رو هم در نظر بگیریم، مسائل سیاسی رو هم در نظر بگیریم، مسائل معنوی رو، مسائل اعتقادی رو هم در نظر بگیریم، یه نیازسنجی در واقع جامع داشته باشه. مورد چهارم پیوند واقعیت با آرمان هست. خب ما گفتیم واقع بین باشید. خب واقعیت یه چیز هست، ما اون رو میسنجیم، ممکنه تلخ باشه، ممکنه شیرین باشه، ممکنه خوشایند باشه، ممکنه ناخوشایند باشه که گفتیم نباید نظر شخصیمون رو دخالت بدیم. اما در واقع مبحث بعدی باید بین واقعیت و آرمانمون یک پیوندی رو چکار بکنیم برقرار بکنیم. واقعیت اونه که الان دانش آموز ما در مقطع ابتدایی ویژگی‌هاش اینه، اما دانش آموز که نمیتونه آرمان رو تشخیص بده، آرمان رو بر اساس اون چیزی که در افراد بزرگسال هست و در واقع از مطالعه امور واقعی اون جایگاه موجود مطلوب در واقع به دست میاد، ما باید این پیوند رو در بحث نیازسنجی برقرار بکنیم، پیوند بین واقعیت و آرمان، یعنی جایگاه موجود و اون جایگاه در واقع مطلوب و اون جایی که میخوام بهش برسیم. پنجم از اصول نیازسنجی کفایت و وساقت اطلاعات هست، که خب کفایت اطلاعات رو در واقع حجم اطلاعات تأمین میکنه و وساقت اون رو هم نوع اطلاعات یا کیفیت اطلاعات تعیین میکنه، که ما چند لحظه پیش هم این قسمت اشاره داشتیم که در واقع باید کمیت و کیفیت رو در بحث اصول نیازسنجی مد نظر قرار بدیم. نیازسنجی صرفاً پرسش سوال از 4 تا دانش آموز نخواهد بود، خیلی نیاز به مطالعات زیادی داره، اطلاعات زیادی رو ما باید جمع‌آوری بکنیم که بتونیم استناد بکنیم، هم به لحاظ کمیت که ما مطالعاتمون خیلی زیاد بود، کمی بود، و هم به لحاظ کیفیت خیلی عمق داشت، و در واقع این از اصول نیازسنجی هست. ششم از اصول تناسب با دوره تحصیلی هست عزیزان. خب ما قرار است وقتی که نیازسنجی بکنیم نمیام یه دانش آموز رو در نظر بگیریم بگیم که خب ما نیازسنجی کردیم، یه دانش آموز کلاس اول با دوم فرق میکنه، دوم با سوم، سوم با چهارم، مقطع ابتدایی با مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم. لذا تناسب دوره تحصیلی رو با در نظر بگیریم، ویژگی‌های روانشناختی، ویژگی‌های جسمانی، ویژگی‌های اجتماعی و سایر موارد رو در واقع در متناسب با سن و دوره تحصیلی دانش آموزامون در نظر بگیریم و در همین راستا هم سعی بکنیم که اصول نیازسنجی رو مبتنی بر این ویژگی‌های سنی و دوره تحصیلی پیش بریم. هفتم از نیاز از اصول نیازسنجی تداوم هست. خب میدونین که نیازها در واقع با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فرهنگی و علمی تغییر میکنه. یعنی ما اگه قرار بوده که یه نیاز سنجی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در یه درسی انجام بدیم، در درس مثلا اجتماعی انجام بدیم، تحولات اجتماعی 10 سال پیش زمانی که من و شما دانش آموز بودیم یا قبلتر با الان قطعا یکسان نیست دیگه و باید ما سعی بکنیم که همه ساله از این تغییرات آگاهی پیدا بکنیم، به روز باشیم و این تغییرات رو در برنامه‌ریزی درسی چیکار بکنیم دخالت بدیم. البته این منظور نیست که محتوای کتابای درسی باید هر سال تغییر کنه، نه، همین که آگاهی داشته باشیم از تغییراتی که سال به سال ممکنه به لحاظ شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بخصوص فرهنگی و علمی وجود بیاد و این رو اگر نیاز باشه در محتوای کتب جدید قرار بدیم، همین در واقع کفایت هست. نکته مهم در بحث تداوم این هست که ما از این تغییرات ناآگاه و غافل نشویم، بخصوص در بحث فناوری اطلاعات که خب ما اخیراً می‌بینیم که واقعا تحولات خیلی شگرفی در این حوزه هر ساله به وجود میاد. هشتمین مورد از اصول نیازسنجی اولویت بندی هست. اصل اولویت بندی نه به تعیین نیازها بلکه به تعیین میزان اهمیت و ضرورت توجه به آنها مربوط. ببینید در تمام دوره‌های تحصیلی نیازهای خیلی مختلفی مطرحه. یعنی ما شاید اگه خواسته باشیم برای یک مقطعی، برای یک درسی نیازهای دانش آموزان رو لیست بکنیم، شاید انقدر زیاد باشه که نتونیم به همه اونها در یک کتاب درسی بپردازیم. به عنوان مثال اصلا تو همین درس خودتون که برنامه‌ریزی درسی هست، شاید ما اگر خواسته باشیم نیازهای شما رو در این واحد درسی بگنجونیم، نیاز باشه که شما به جای 2 واحد درسی برنامه‌ریزی 10 واحد پاس بکنید. خب این ممکن نیست دیگه، بالاخره محدودیت هایی داره و ما باید در واقع نیازهامون رو اولویت بندی بکنیم با توجه به ویژگی‌های دوره تحصیلی، ماهیت نیاز و امکانات و محدودیت‌های گوناگون. سعی بکنیم که ببینیم در مقطع ابتدایی در حیطه مسائل اجتماعی یا سایر دروسی که ما قرار است به بچه‌ها آموزش بدیم چه نیازهایی اولویت دارن، این نیازها رو در واقع در اولویت قرار بدیم که بتونیم اون مهماش رو به بچه‌ها آموزش بدیم. که من مثال زدم مثلا مهارت‌های زبانی. مهارت‌های زبانی یه چیزی هست که در مقطع ابتدایی اولویت دارن، ما باید روش کار بکنیم. نمیتونیم اینو بگیم خب حالا باشه در اواخر مقطع ابتدایی، مقطع مثلا متوسطه اول. خب بعد از اصول نیازسنجی ما به بررسی الگوهای نیازسنجی میپردازیم. خب همه ماها در انجام هر کار نیاز به الگو داریم و مبحث نیازسنجی هم در واقع مستثنا از این قضیه نیست. ما باید بر اساس ویژگی های نظام آموزشی و شرایط سازمانی که در اون داریم کار میکنیم یک سری الگوهای مناسب رو انتخاب بکنیم و برای نیازسنجی آموزشی با هر الگویی که عمل کنیم باز هم به گردآوری اطلاعات نیاز داریم. خب گردآوری اطلاعات هم با توجه به متغیرهای گوناگونی مثل موضوع، مثل سازمان، مثل شغل، مثل ساختار، وضعیت جغرافیایی و محیطی، فرد و زمان با فنون و روش‌های مختلفی انجام میشه. یعنی یک معلم در مقطع ابتدایی الگوهای نیازسنجیش در شرایط کنونی مثلا با الگوهای چندین سال پیش یا چند دهه پیش قطعا تفاوت‌هایی خواهد داشت که ما باید بر این الگوها هم مسلط باشیم و بدونیم که از کدوم الگوها باید استفاده بکنیم. سه تا الگو در بحث نیازسنجی اصول و روش ها در کتابتون مشخص شده. این سه تا الگو رو با هم یه بررسی بکنیم. الف الگوی کلاسیک هست. الگوی کلاسیک الگوییه که اغلب در واقع سازمان‌های آموزشی من جمله خود آموز پرورش الان داره از این الگو استفاده میکنه. یک الگویی است که به فراوانی زیادی به کار گرفته میشه و این مدل با بیان کلی از اهداف یا مقاصد شروع میشه و بعد هم به طرح و توسعه برنامه‌های آموزشی اقدام میکنه. خب مراحلش به این شکله که اول تعیین هدف‌های کلی آموزشی میکنه، کاری که الان برای شما داره انجام میشه و شما هم بعداً دارین رو انجام میدین. بعد از تعیین هدف‌های کلی به طراحی و تدوین برنامه درسی میپردازین. یه برنامه درسی، واحد درسی، یک کتاب براش تدوین میشه و بعد این برنامه درسی رو اجرا میکنین و در پایان هم یه ارزشیابی اجرایی از این برنامه درسی داره. این الگو الگوی کلاسیک هست که عرض کردم یه الگوی غالب هست در حال حاضر برای بحث نیازسنجی که در اکثر نظام‌های آموزشی در آموزش پرورش، در آموزش عالی و دانشگاه در حال اجراست. الگوی بعدی نیازسنجی الگوی استقرایی هست. در این الگو رفتارهای کارمند و دانش آموز یا دانشجو رو اندازه‌گیری میکنن در سازمان ها و بر حسب رفتارهای صریح و آشکارشون میان این رفتارها رو چکار میکنن؟ دستبندی میکنن و بعد این الگو به این میپردازه که آیا هدفهایی که هر مؤسسه یا سازمان یا مدرسه و درس مدعی تلاش برای تحقق اون هدف ها هستند، در واقع اینها همون هایی هستند که فعالیت ها و اقدامات رو هدایت میکنن یا خیر. و مراحلی داره که کسی که نیاز سنجی میکنه باید این مراحل رو چکار بکنه؟ پشت سر بگذاره. مرحله اول شناسایی منابع، روش ها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات هست که این کار با استفاده از یک نمونه پرسشنامه مخصوص انجام میشه. مرحله بعدی تعیین یک یا چند منبع، روش و ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات هست که این هم با استفاده از یک فرم مخصوص انجام میشه. مرحله بعدی، مرحله سوم، جمع‌آوری اطلاعات درباره نیازهای آموزشی کارکنان هست یا نیازهای آموزشی دانش آموزان یا نیازهای آموزشی دانشجویان که این کار هم با استفاده از انواع فرم‌ها و پرسشنامه‌های تحلیل جامعه، سازمان، محیط، شغل و فرد انجام میشه. در مرحله چهارم، مرحله بعدی، اطلاعات بر اساس انواع رفتارها و عملکردها تفکیک و طبقه بندی میشه. در واقع تفکیک و طبقه بندی اطلاعات هست. در مرحله بعدی رفتار مورد انتظار تعیین میشه که ما از این دانش آموز، از این دانشجو یا از این کارمند چه رفتاری رو توقع داریم که سر بزنه. در مرحله ششم، مرحله بعدی، میاییم ما رفتار موجود رو با رفتار مورد انتظار یا مطلوب مقایسه میکنیم و در مرحله هفت که مرحله بعد هست تعیین میزان اختلاف عمل کرد میکنیم، یعنی این که رفتار مورد انتظار با رفتار موجود چه اختلافی داره و ما این اختلاف رو تشخیص بدیم و بدونیم که دنبال چی هستیم. مرحله هشتم یا مرحله بعدی تحلیل اختلاف بر پایه دانش، نگرش و مهارتمون هست. این اختلافی رو که از رفتار موجود و رفتار مورد انتظار به دست آمده، این رو با توجه به دانش و اطلاعات و مهارت‌هایی که داریم تحلیلش بکنیم. مرحله بعدی یا مرحله نهم تعیین نیاز آموزشی هست که خب حالا با توجه به اون چیزی که ما تا از این تحلیل اطلاعات به دست آوردیم، در واقع چه نیازهای آموزشی رو باید اینجا مطرح بکنیم و آموزش بدیم. مرحله بعدی تبدیل این نیازها به اهداف هستن که خب در یک قسمت از همین فصل در اوائل من توضیح دادم خدمتون که به عنوان مثال ما در اول هر کتاب میایم این نیازها رو به یک سری اهداف و آموزشی تبدیل بکنیم و بعد از این تبدیل نیازها به اهداف، مرحله 11 تهیه برنامه درسی هست و بعدش اجرای برنامه و در انتها هم ارزیابی و بازنگری برنامه خواهد بود. سومین الگو از الگوهای مطرح در بحث نیاز سنجی الگوی قیاسی هست که در واقع این الگو عملا با تعریف و بیان اهداف کلی و برونداد آغاز میشه. یعنی ما میخوام ببینیم که چه بروندادی باید ما داشته باشیم در بحث نیاز سنجیمون و با همین برونداد آغاز میکنیم. در واقع از اهداف تعیین شده موجود استفاده میکنیم و به تدوین اهداف اقدام میکنیم. سپس بر اساس هدفها یک سری شاخصهای رفتاری تعیین خواهند شد. این هم مراحلی داره. مرحله اول تعیین هدف‌های کلی و خروجی‌های مورد انتظار سازمان هست. مرحله بعدی تعیین شاخص‌های رفتاری برای این اهداف. مرحله بعدی گردآوری اطلاعات درباره رفتارهای موجوده. مرحله بعدی مقایسه رفتارهای موجود با شاخص‌های رفتاری هست. مرحله بعدی اختلاف شاخص‌های رفتاری و رفتارهای موجود رو در واقع فهرست می‌کنیم و بعد از اون اختلافات رو در قالب نیازها بیان می‌کنیم و سپس نیازها رو به صورت اهداف ویژه بیان می‌کنیم. در ادامه به تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌ریزی پرداخته میشه و نهایتاً بازنگری و ارزشیابی از برنامه درسی اجرا خواهد شد. خب با توجه به اینکه فصل اصول و روش‌های نیازسنجی یک مقدار طولانی هست، من ترجیح دادم که در واقع این فصل رو به دو قسمت تقسیم بکنم که دانشجویان عزیز همراه با این وایس و در واقع مطالعه کتاب مقدمات و اصول نیازسنجی رو یک مطالعه انشاءالله داشته باشن تا باز در پارت و قسمت بعدی تکنیکا و روش‌های نیازسنجی رو انشاءالله با همدیگر مرور بکنیم. موفق و معید باشید.